یخ میکنی آقا عبدالله، گوشت به دکار نبود.
راست گفتی آقا جون، سرما بجور افتاده تو کلم.
حالا اینجوری ادب میشی که حرف بزرگتر تو گوش کن. راستی تو چرا صبح مکبر نمیشی؟
خب آقا مسجد خلوته، صدای حاج آقا میرسه، بعدم نماز صبح خیلی خوبه.
چرا؟ خب فقط دورکته؟
نه آقا جون، نه خودش خوبه.
و اگه خوبه پس چرا وقتی صدات میکنم اینقدر سخت پا میشی؟
خب آخه خوابم خوبه دیگه.
که این تو
آقا جون یه چیزی.
بله.
من خیلی دوست دارم بزرگ که شدم روحانی بشم.
روحانی بشی؟
آره، خیلی وقته که این سرابه ولی روح نمیشد بگم.
واسه چی روت نمیشد بابا جون؟ مگه کار خلافی؟ خب حالا بگو ببینم چطور هوای طلبگی زده به سرت؟
این دوست دارم مثل اونا لباسای قشنگ بپوشم، جواب سوالای مردم بلد باشم بدم، بعد منبر برم، بعد از اون کارا دیگه.
انشالله که هرچی خیره واسه پیش بیاد آقا جون.
به قول خود شما انشالله.
رسی عبدالله،
بله،
بعد مدرسه بیا در دکون.
چشم.
ببینم تا زور میتونم فرش این بنده خدا آقا اسماعیل رو به قیمت بفروشم، پولشو ببری براش، بلکه مشکل رو گرفتادیش حل بشه.
چشم آقا جون، چشم، زودی بیا.
یادت نره پسر، باز دیر نکنی.
چشم چشم، حتما. آقا رحمت، شما چرا صبح نمیای مسجد؟
خب سخت داداش، تو آقا جون حوصله‌تون زیاده.
به حوصله مربوط نیست، نمیدونی چه کیفی داره که. مصطفی کجاست؟
معلمشون سر درس حساب نگهشون داشته.
برای چی؟
اشخاشون رو ننوشته بودن.
ای بابا، هر بار که ما با شما کار داریم یکیتون نیست.
خب حالا بگو چی شده؟
صبح تو راه برگشت از مچه
خوب.
آقای مرادی با آقا جون گفته که جا واسه هیئت ما پیدا کرده.
چی؟ راست میگه داداش؟
دروغم چیه؟
خونه کجا هست؟
نمیدونم، علی خب نباید زیاد از کچه دور باشه.
کاشی که مصطفی اون بود و الان این خبر رو میشتید بول در میابر.
دردش هم گفت صحبت میکنه.
خب
بازم اون اسباب و وسایل از صابخونه میگیره. اگه اینجوری بشه رحمت، از اول محرم میتونیم بچه ها رو تو کوچه جمع بکنیم، میتونیم توی هیئتی که فقط مال خودمونه عزاداری کنیم.
جانمی جان، فقط تو نباید رئیس بازی در بیاری.
آره بابا، هیئت مگه رئیس داره؟ تازه امروز صبح عزیزون پارچه‌ای که گلدوزی کرده بود.
کدوم؟
همین که روش نوشته بود هیئت عزاداران بیبی رقیه.
آها، خب
بهم دادش ببرم بازار تا اونا زردوزیش کنن.
یعنی میشه داداش عبدالله؟
معلومه، الان هیچی مهمتر از هیئتمون نیست.
بچه ها رو چجوری جمع کنیم؟
خب کاری نداره که. هر کسی یه نفر همراه خودش میاره تو هیئت، اینجوری ای بچه ها زیاد میشه.
این که خیلی فکر خوبیه.
آره، فقط باید دعا کنیم که آقا جون بذاره.
ایزاره راستی عبدالله، عزیز دیشب جلوی عموینا وقتی رفته بودی از بدبخت چایی بیاری خیلی تعریفتو کرد.
تعریف منو واسه چی؟
آره، میگفت یه بابایی رو کمک کردی جواز دخترشو بده.
اوه، کاری نکردم که، من فقط به آقا جون گفتم قالی خونهشون رو به قیمت خوب بفروشه که آقا جونم فروخ. منم رفتم فقط پول دادم صاحبش. همین
راستی؟
آره بنده خدا، اصلا باورشم نمیشد من بتونم فرش برش بفروشم. کلی دعام کرد.
خوش به حالت، پس همینه که کار هیئتمون درست شده.
البته یادت باشه آقا رحمت، دعایی که برای من میکنن به تو هم که دادشمی میرسه.
واقعا؟
چی؟
کاشی که راست بگی. اونجا رو نگاه کن، نگاه کن، مصطفی داره میاد.
آره.
برم خبر هیئت رو بهش بدم.
باش
دوستان گرامی، عزیزان شنونده، شنیدید برنامه نمایشی باغ تماشا رو، نمایشی با عنوان سی پار صبر که تقدیم شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی شد. تکرار این برنامه امروز جمعه 26 دی ماه تقدیمتون خواهد شد ساعت 20:30، یعنی در شب پیش رو 20:30 میتونید تکرار اون رو شنونده باشید. ساعت 2:06 بامداد و اینجا پخش رادیو معارف.
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کفت جوابش کردم، شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، چو گفتم باشم، آتشی در دلش افکندم و آبش کردم، اما غرق خون بود و نمی‌ماند ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم، دل که خون آب غم بود، دل که خون آب غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم، ای عزیز دل، حبیب منم، زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم، آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم، آن
دوستان گرامی، عزیزان همراه، ساعت 2:10 شد و طبق وعده‌ای که بهتون دادیم پرسمان انقلاب رو دعوت میکنم به مدت 54 شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم در هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این بارم افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که تا پایین برنامه بتونید ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز می‌کنیم و در همین ابتدا دستگلی تقدیم می‌کنیم و از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست که شما شنونده عزیز میتونه تماس بگیرید و سوالات خودتون رو به صورت صوتی و شفاهی بپرسید تا کارشناس برنامه پرسمان انقلاب پاسخ بده و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی مهمان و کارشناس محترم برنامه ما هستند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد لکزایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و محترم، همکاران گرامی و جناب عالی، جناب آقای مومنی. از خدای متعال میخواهیم که آنچه را خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگردانه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه و انشاءالله بتونیم مانند برنامه گذشته از شما بهره ببریم و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصی از اون رو بشنویم. بازگردیم، در خدمت شما هستیم. همه جای دنیا پول خرید واکسن راحت تامین میشه اما تهران با خواهش و تمنا هم نمیتونه، چرا که سال گذشته طبق تصمیم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داوطلبان از دایره FATF کنار رفتن تا مبادله پول برای چنین اموری صورت نگیره و بانک‌های جهانی هم از معامله با ایران به خاطر ثبت در لیست سیاه امتناع میکنن، اون وقت آمریکا رو هم محکوم میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
به نظرتون اگر بشار اسد با اعتراضات مردمی کنار میرفت آیا داعش به وجود میومد و ما این همه هزینه در سوریه متحمل میشدیم؟
در این برنامه قصد داریم کتاب کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی رحمت الله علیه در تولید اندیشه فقهی سیاسی تألیف آقای دکتر غلام حسن مقیمی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
حاکمیت کشور قانوناً و شرعاً در دست ولی فقیه است، چرا باید کشور به دست عده‌ای سپرده شود و آنها هر کار خواستند بکنند و رهبری هم نخواهد یا نتواند در کار آنها دخالت کند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم حضور شما میشه. در بخش ابتدایی برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم، موضوع بحث و گفتگوی ما با جناب استاد لکزایی است. خب همدلله در طی جلسات متعدد آقای لکزایی بیانیه گام دوم حضرت عالی شرح دادید و استفاده کردیم. در بندهای پایانی این بیانیه هستیم. در بخش انتهای بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری 7 توصیه رو خطاب ملت ایران و جوانان دارن که توصیه پنجم بحث استقلال و آزادی هست. خب در برنامه گذشته حضرت عالی ورود پیدا کردید به این بحث و در رابطه با استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی توضیح دادید و اینکه مجموع اینها میتونه ما رو به استقلال تمدنی برسونه.
آزادی رو هم مقام معظم رهبری در پیوند و پیوست با استقلال مطرح کردن. البته ما انشاءالله در برنامه بعدی متن فرمایشات آقا رو هم میخونیم.
بله.
در این برنامه میخوام این مقدار بحث آزادی رو توضیح بدم و اون نحوه ارتباطش رو انشاءالله از روی خود متن که خوندیم من توضیح خواهم داد. به هر حال یک ملتی تا به استقلال حقیقی و واقعی نرسه به آزادی هم نمیرسه. و یا از این ور بگیم تا به آزادی از استبداد نرسه به استقلال هم نمیرسه. چرا؟ برای اینکه متاسفانه این دو، یعنی استبداد و استعمار، همدیگه رو باز تولید میکنن. یعنی یه کشوری که حاکمان مستبدی داره، خب حاکمان مستبد مشکلشون اینه که پشتوانه مردمی ندارن دیگه.
بله.
وقتی پشتوانه مردمی ندارن، میرن سراغ پشتوانه های بیرونی. البته اگر از اول به کمک اون پشتوانه های بیرونی به قدرت نرسیده باشن.
بله.
ولی حالا در ایران که اصلا پهلوی ها با پشتوانه انگلیسی ها کودتا کرده بودن و به قدرت رسیده بودن، بعد هم که آمریکایی ها جایگزین اونها شدن، بنابراین مستبدان، یعنی کسانی که آزادی های سیاسی مردم رو سلب میکنن، اینها زمینه ساز حذف استقلال یک کشور هم هستن.
بله.
پس از حیث سلبی که معلومه، چطور استبداد و استعمار همدیگر رو کمک میکنن و تقویت میکنن، در سویه ایجابیش هم همینطوره. یعنی استقلال و آزادی هم پشتیبان هم هستن و به همدیگه کمک میکنن. آزادی رو اگر ما بخواهیم معنا بکنیم، یک سازه مفهومی باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
در این سازه مفهومی سه تا رکن مهمه. یک رکن اون کارگزار آزادی هست، اون فاعل آزادی هست، یعنی چه کسی آزاد است.
بله.
رکن دوم مانع آزادیه، یعنی میگیم که این مثلا الف اگه فاعل آزادی باشه، این از چی آزاده، یعنی اون چیزی که میتونه مانع آزادیش باشه چیه که اسمش رو ما به میگذاریم. بعد یه جیم داریم که هدف آزادیه، یعنی میگیم الف از مانع به آزاده تا به چه هدفی برسه.
بله.
بنابراین سه تا مؤلفه اینجا ما داریم. با توجه به اینکه آزادی چه نوعی باشه، اینا متفاوت میشن. مثلا اگر ما از آزادی سیاسی صحبت بکنیم که اینجا بیشتر منظور آزادی سیاسی هست، میگیم شهروندان آزادند از مانعی به نام استبداد و دولت.
بله.
تا به هر کسی که میخواهند مثلا رأی بدهند.
بله.
مثلا این هدف باشه شرکت در انتخابات، تا هر نامزدی رو که میخوان مثلا انتخاب بکنند در انتخابات، یا تا نوع حکومتشون رو انتخاب بکنند. ببینید این چیزایی که بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، یکی یکی اینها به رأی گذاشته شده دیگه. آن نوع حکومت مثلا جمهوری اسلامی باشه یا نباشه،
مردم رأی دادن.
و قانون اساسی، مثلا قانون اساسی یک بار در آغاز که تصویب شد، بعد دوباره سال 68 که در بعضی از اصول تجدید نظر شد یا بعضی از اصول هم اضافه شد، باز دوباره به رأی مردم گذاشته شده. یا بعد که مردم مثلا نمایندگانی رو برای مجلس انتخاب میکنن، این مجلس دوباره قانون گذاری میکنه. حالا اگر دیگر عرصه ها هم باشه همینطوره، یعنی مثلا آزادی اقتصادی، شما میگید که اصحاب اقتصاد آزادند از موانعی که بخواد مالکیت اونها رو و حقوق اقتصادی اونها رو مورد تعرض قرار بده، تا به کسب و کار بپردازند، تا به تولید بپردازند، تا به یک نکته من اینجا فقط باید اضافه بکنم و اون اینه که آزادی جایی مطرح میشه که قانون وجود داشته باشه.
بله.
اگر جای قانون وجود نداشته باشه، اونجا نمیگیم آزادی وجود داره. اونجا آقای مومنی میگیم چی وجود داره؟ میگیم هرج و مرج وجود داره.
بله.
و این یه نکته خیلی ظریفیه، یعنی بعضی وقتا تا شما مثلا از آزادی صحبت میکنید، مثل همین مثلا آزادی توی انتخابات که الان من گفتم، مثلا فورا یه کسانی میگن که خب پس آقا چرا بعضی ها صلاحیتشون رد میشه، بعضی ها نمیدونم.
بله.
یعنی چرا یه فیلترهایی دارید؟
اصلا شما انتخابات آزاد رو
میگید، اصلا شما هیچ. بله. کشوری نمیتونید پیدا کنید که هرج و مرج باشه درش. اصلا وقتی شما قائل به وجودی به نام دولت میشید، برای چی قائل به دولت میشید؟ چون میخواید یک نظمی باشه. خب نظم اگه باشه، باید یه قانونی باشه دیگه، یه خطوطی باید باشه، یه قرمزی باشه. یعنی در شهر شما فقط میخواید مثلا عبور و مرور رو منظم کنید.
بله.
پلیس میخواید، چراغ قرمز، چراغ راهنمایی، سبز، چه فلان، زرد. ببینید جایی که ما میخواهیم به اهدافمون برسیم و تجمع انسانی شکل میگیره باید نظم باشه، امنیت باشه. نظم و امنیت جز حقوق همه مردمه.
بله.
تحقق پیدا نمیکنه جز با قانون. منتها ما میگیم این قانون نباید اینجوری دوباره باشه که یه نفر اینقدر آزادیش زیاد باشه، یعنی هیچ مانعی جلودارش نباشه. یعنی وقتی هرج و مرج باشه میدونید استبداد شکل میگیره دیگه. یعنی یه کسی، یه کسانی باشن هیچ محدودیتی براشون نباشه، بعد اینا برای بقیه همه محدودیت ها رو در واقع به وجود میارن. بنابراین ما یه اصطلاح هرج و مرج داریم، یه اصطلاح آزادی داریم، یه اصطلاح استبداد داریم.
بله.
هرج و مرج یعنی اینکه هر کی هر کیه. خب در هرج و مرج که کسی نمیتونه به هدف خودش برسه. چون شما سوار مثلا اتومبیل میشید، برید به هدف برسید، میبینید راه بسته است. آقا چرا راه بسته است؟ چون هرج و مرج دیگه. هیچ قانونی نیست، هیچ. اگه قانون هست مجری نیست. مجری قانون نیست. ببینید تا یه اتفاق تو خیابون میفته ازدحام میشه، مردم میگن پس این پلیس کجاست؟ یعنی باز قانون به تنهایی کافی نیست، مجری میخواد. البته ممکنه یه جایی پلیس هم خطا بکنه، ولی شما میپذیرید که باشه همین پلیس باشه، حالا راه مسیر ما رو هم دیرتر باز کرد اشکال نداره. شما میگی چرا همش اون ور رو باز نگه داشته که اونا برن مثلا، پس چرا ما نباید بریم؟ خب اون یه بررسی هایی میکنه، مثلا یه تشخیصی میده، ممکنه یه مورد هم مثلا تشخیصش درست نباشه، سر مصداق الان بحث نداریم با هم.
بله.
از اون طرف هم یه استبداد هست. استبداد اینه که مثلا این نفر پادشاه میشه، این نفر فرعون میشه، خودش رو مالک مملکت و مردم و همه چیز میدونه، هر کاری دلش میخواد میکنه، اصلا دیگه کسی نه آزادی داره نه امنیت داره. نه، در اسلام میگه نه طغیانگری، نه طاغوت، نه فرعونیت، نه جباریت، از این برم نه هرج و مرج، نه بی حساب و کتاب، نه. میگه که همه مسئول هستید. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. همه ما مسئولیت داریم. بعد هر کس، اصلا ویژگی انسان اینه دیگه. انسانیت انسان در اینه که قدرت انتخاب داره، عقل داره، مصالح و مزار رو تشخیص میده. این بدون قانون و مجریان قانون امکان پذیر نیست. پس جایی که ما از آزادی صحبت میکنیم، آزادی ملازمه با قانون هست. نباید کسی بگه و چرا به اصطلاح قانون وجود داره. الف در چارچوب قانون از مانع به آزاد است تا به هدف جیم برسد. در چارچوب قانون شما میتونید برای رسیدن به مناسب مختلف اقدام بکنید، کسی مزاحم شما نمیشه اگر شما شرایط قانونی رو داشته باشید، تا به شما رأی داده بشه یا خود شما رأی بدید. مثلا در چارچوب قانون شما فعالیت اقتصادی میکنید، میخواهید برای شرکت خودتون مجوز بگیرید، صادرات کنید، واردات کنید، تولید کنید، توزیع کنید و و الی آخر، تا به اهدافی که دارید، مثلا میخواهید که یک آدم اقتصادی موثری باشید، به اون هدفی که میخواهید برسید، میخواهید کسب ثروت بکنید، کسب ثروت بکنید و امثال اینها، و همینجور تو عرصه‌های فرهنگی و دانشی و دیگر عرصه.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. بنابراین این خط و مرز بین آزادی و هرج و مرج و استبداد رو خیلی به روشنی برای ما مشخص کردید و بحث جایگاه قانون، و انشالله در برنامه بعد وارد متن بیانیه میشیم و باز از حضرت عالی استفاده میبریم. بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال 97 خطاب ملت ایران صادر شد که ما در برنامه پرسامان انقلاب در کنار استاد لکسایی بخش های بیانیه گام دوم رو از ابتدا تا به اینجا مرور کردیم که انشاءالله مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. بریم و بازگردیم تا لحظات دیگر جناب استاد لکسایی به سوالات شما پاسخ خواهند داد.
روزها گوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. روزها گوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم.
نوع آزادی ملت‌ها آزادی عمومی کشور است، یعنی استقلال. یه وقت دیگه بنده گفتم استقلال یعنی آزادی یک ملت. وقتی ما از استقلال حرف می‌زنیم یعنی از آزادی یک ملت حرف می‌زنیم. آزادانه بتوانه کار خودش انجام بده. نظام سلطه ضد این آزادی است. یک روز با استعمار یک روز با استعمار نو، یک روز با شیوه های امروز که شیوه های جنگ نرم است، پدر ملت ها رو دارن در میارن. البته هر جا لازم باشه با نیروی نظامی وارد میشن، هیچ ابهام نمی کنن. امروز امریکایی ها وارد منطقه شرق فرات میشن در سوریه، میگنم که ما برای خاطر نفت آمدیم. مگه خونه شماست؟ یه کشور دیگه است. هم میگه اینجا نفت هست، ما برای نفت آمدیم. یعنی خجالت نمیکشن که این رو صریح بیان میکنن، یا بی اجازه بلند میشن میان وارد یک کشوری میشن مثل کشور عراق، نه به سراغ دولت اون کشور میرن، نه به سراغ پایتخت اون کشور میرن. اونجا پایگاه دارن، میرن پایگاه قطعیدنی. آزادی ملت ها را، استقلال ملت ها را مورد توهین قرار میدن رسماً. پس نظام سلطه هم ضد عدالت است، هم ضد آزادی است. اسلام پرچمدار عدالت و آزادی است. اسلام پرچمدار عدالت است، پرچمدار آزادی است، اونم پرچمدار بیرودربایستی، پرچمدار صریح. پنهان نمی کنه اسلام حرف خودش رو، صریح با ظلم، با بی‌عدالتی مواجهه میکنه، مقابله میکنه.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان. سرود عاشقانه، شکوه ترانه، سرزمین رهایی، گنج آریایی.
329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 راه ارتباطی ما و شماست که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو از ما بپرسید تا کارشناسان محترم برنامه به شما پاسخ بدن، و همچنین میتونید به پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 3553. خب جناب استاد لکسوی، شنونده محترم به شماره 0918 4 شماره آخرشون 3992 این سوالو برای ما فرستادن. همه جای دنیا پول خرید واکسن راحت تامین میشه، اما تهران با خواهش و تمنا هم نمیتونه، چرا که سال گذشته طبق تصمیم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، داوطلبان از دایره FATF کنار رفتن تا مبادله پول برای چنین اموری صورت نگیره و بانک‌های جهانی هم از معامله با ایران به خاطر ثبت در لیست سیاه امتناع میکنن، اون وقت آمریکا رو هم محکوم میکنن.
خب این سوال خیلی وجوه مختلفی داره.
بله،
یک بخش اصلا مربوط به خود واکسن میشه که بالاخره اگر آمریکایی ها در تولید واکسن واقعا موفق بودن که الان بیشترین آمار مرگ و میر مربوط به آمریکا نبود. به حال من الان از این قسمتش صرف نظر میکنم، چون این به نظر میرسه بیشتر الان جنبه آزمایشی داره. یعنی واکسنی رو که تولید کردن بعضی از این کشورها، اول میخوان ببرن روی مردم کشورهای دیگه امتحان بکنن، در واقع ببینن که
جواب میده
یا نه. و الا این چیز خیلی روشنیه دیگه، الان همین چیزی که اخبار روزانه داره اعلام میکنه، خب کشتار ویروس در هم امریکا، هم انگلیس، هم کشور اروپایی داره قوقا میکنه. اصلا آمارهای واقعا عجیبی، الان امریکا 300 هزار فوتی رفته بالاتر آمار. خب
بله،
خیلی چیز عجیبه. حالا این که بماند، این یه بحث دیگری هست. میمونه بحث FATF. یعنی سوال این شنونده عزیز این هست که اگر